این معنی نیست که همه اینها پشت سر هم و باید حتما این مرحله گذرانده بشه به مرحله مثلا بعدی برسیم. تو نگاه تمدن سازی نوین اسلامی ما باید یک نفوذ نرم داشته باشیم و این نفوذ نرم یعنی اینکه نفوذ کنیم در افکار و اذهان عمومی ملت‌های هدف. وقتی حرف از تمدن اسلامی می‌زنیم خب قاعدتاً شاید برای شروع کشورهای اروپایی یا اونهایی که مسلمان نیستن مد نظر نباشه، فعلا جهان اسلام مد نظره.
شما با نگاهی که دارید عرضه می‌کنید، این رو هم حالا اینجا بگم که برای شنوندگان اگه لازم باشه که آقای خودتوسی هم توضیح خواهند داد راجع بهش، ما از یک پدیده یک وجهی که صحبت نمی‌کنیم، چون وقتی صحبت از تمدن نوین اسلامی می‌کنیم اشاره کردم در آغاز برنامه، ما دنبال این هستیم که از یک منشور ذو وجهین صحبت بکنیم که قادر به همه نیازها و همه آمال و آرزوها و به همه داشته‌ها و خواست‌ها پاسخ بده. بنابراین این یک الگوسازی جامعه.
بله
درسته.
من
ما نمیتونیم بگیم مثلا در بله. چاپ کتاب موفقیم ولی مثلا نمیتونیم توسعه راه بدیم. ما در حوزه فرض کنید که استخراج معادن و نفت خیلی موفقیم، فروش خیلی خوبی داریم، ولی نمیتونیم آموزش و یا فرهنگ رو سامان بدیم. اینجوری که منظورتون نیست.
نه نه خدمت فرض کنم خود تمدن رو اگر بخوایم تعریف کنیم یه تعریف خیلی دم دستی ازش هست.
درسته؟
که اون اینه که ما مجموعی از نظامات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تو یک پهنه سرزمینی اگر ما همه اینا رو سامان بدیم میتونیم بگیم یک تمدن شکل گرفته. نکته شما درسته، یعنی نگاه سیستمی باید باشه، همه چرخ دندای حکومت باید خوب کار کنه.
سیستمی جامعه
که هم اقتصادش خوب کار کنه، هم فرهنگش، هم اجتماعش. حالا من تو این بود میخوام خدمت رو عرض کنم که تو نگاه تمدن سازی نوین اسلامی بعد اینو من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، آرمان ظهور، آرمان تشکیل حکومت جهانی حضرت ولی عصر انتهای تمدن سازی است. یک سخن بسیار راهبردی رو مقام معظم رهبری فرمودن که گفتن انتهای تمدن سازی نوین اسلامی حکومت جهانی موعوده، یعنی ما با تمدن اسلامی شروع میکنیم اما قرار کل جهان رو این تمدنی که قرار وصل بشه به حکومت جهانی حضرت ولی عصر پوشش بده. حالا بریم سراغ دیپلماسی اقتصادی. از خدمت رو عرض کنم چند صد سال پیش که اسلام وارد شرق آسیا شد، مستظر هستیم با تجارت وارد شرق آسیا شد، یعنی مثلا کشوری مثل مالزی، مثل اندونزی، شرق آسیا، اینها مسلمان شدنشون با تجارت بود. تجار مسلمان می اومدن ابریشم و نمیدونم مواد دیگه وارد این کشورها میکردن، میرفتن میومدن، این تبادلات تجاری اسلام رو آورد اونجا. پس ما میتونیم ادعا کنیم که می شود ایدئولوژی، آرمانها، ارزشها رو با ابزارهای اقتصادی و تجاری وارد پهنه‌های دیگر کرد، وارد مرزهای دیگر کرد. یک نکته مهم است.
آتش به تنهایی هم نیست.
بله.
چون آنچه که در تاریخ این رویدادهای مهم داریم فرهنگی است که اون تجار همراه خودشون بردن. یعنی آدابی رو ارائه کردن در داد و ستد که مورد علاقه جوامع هدف قرار گرفت، تطابقی که با فطرت داشت و در حقیقت نقطه مشترک بسیار قدرتمندی رو پیدا کرد.
کاملا همینه، یعنی اون تصویرسازی که از قبل تجارت ایجاد شد اونجا، این تصویرسازی کمک کرد که اونها با اسلام آشنا بشن و مسلمان بشن. امروز هم همینه، یعنی امروز ما باید بدونیم برای این که ایده تمدن سازی رو در فراتر از ایران هم جا بندازیم، کشورهای در اولویت اول همین همسایگانمون که طبق سند چشمنداز مدل الان ما داریم، یک الگو داریم که شما باید از کشورهای جنوب غرب آسیا شروع کنی و این امتداد پیدا کنه به دیگر نقاط.
بسه.
ما با اینها اگر شروع بکنیم این کارو میتونیم انشالله جلو ببریم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون خانم آقایان. دارید به برنامه بندش ورزان گوش میکنید، کار مشترک رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها. خدمتتون خواهیم بود. شاید برای شما هم این پرسش باشه که آیا این فعالیت ها به صورت واقعی است و غیر شعاریه یا اینکه نه. آقای خدا دوستی بگذارید به چند دقیقه پیش برگردم. صحبت هایی که آقای عرب‌پور میکنن این پرسش رو مطرح میکنه که ظرفیت های ایران در حال حاضر برای این تمدن سازی نوین اسلامی که اشاره کردن چقدر به صورت واقعی و غیر شعاری الان فعال هست، اونم با توجه به رویکردهای انفعالی که ایران در تحولات منطقه‌ای و جهانی داشته. البته الان که داریم صحبت میکنیم 1401 بسیار بسیار متفاوته، خیلی خیلی بیشتر از اون چه که شاید در این پرسش من باشه، ولی بد نیست که یه نگاه واقع بینانی هم به محیط اصلی این کار داشته باشه.
متشکرم. بحث تمدن، اگه تمدن رو به شکل یک ظرف در نظر بگیریم، داخل این ظرف عناصر متعددی هستند. فرهنگ مهمترین اونهاست. ایران یک قدمت چند هزار ساله داره که به موجب اون در منطقه جنوب غرب آسیا تعریف میشه. مهمترین عنصری که میتونه برای بحث تمدن سازی تعریف بشه، ارتباط برقرار کردن بین این عناصری هست که خدمتتون مطرح میکنم. بحث دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی عمومی اگر همراستا با هم تعریف بشه، میتونه سیاست گذاری های رو برای جمهوری اسلامی ایران در سند 1404 و سایر اهدافی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه محقق کنه. خب این به چه معناست؟ اول فرمودید که ظرفیت ایران برای تمدن سازی چقدره. خب ایران، اگر سراغ اصل مطلب برم، ایران از ظرفیت‌های لازم جهت بازیابی و تشکیل یک تمدن با محورهای مشخص تحت عنوان تمدن نوین اسلامی با مطالبی که خدمت رو مطرح میکنم برخورداره. یک، قدمتی که با توجه به همون ایران تعریف میشه در منطقه و عنصر فرهنگ در منطقه جنوب غرب آسیا برگرفته از تاریخی است که ایران در منطقه حضور داشته. حالا سال 2022 میلادی اگر ما بررسی کنیم، سال 1401 اینکه عملکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه چگونه هست، شما باید این رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی چالش‌های متعددی رو در منطقه پشت سر گذاشته. مهمترین چالشی که چالش امنیتی که جمهوری اسلامی ایران از اون موفق بیرون اومد، پرونده داعش بود در منطقه بروز پیدا کرد. اما ایران از این ظرفیت، از این موفقیت خودش چقدر استفاده کرد که بتونه اهداف خودش رو در منطقه دنبال بکنه؟ جمهوری اسلامی تونست با فاق اومدن بر این تهدید، یک تنفسگاه اقتصادی رو در منطقه ذیل همه تحریم هایی که بر این کشور وضع شده به وجود بیاره. جمهوری اسلامی، یک بحث است که چقدر، حالا شما یک مورد مطرح کردی که جمهوری اسلامی چقدر انفعال به خرج داده نسبت به ظرفیت هایی که وجود داره. ما یک ظرفیت بالقوه داریم، یک تعداد از این ظرفیت ها بالفعل شده، اما ما این رو قبول داریم که جمهوری اسلامی هنوز بسیاری از ظرفیت های خودش رو کارآمد نکرده. بذارید اینطور بگم، در یک کلمه، وقتی بر یک تهدید فائق میایید، در یک قدرت، یک قدرت به دست میارید و اینکه چقدر از این قدرت در جهت کسب منافع اقتصادی استفاده کنید، این تعریفی هست که میخوام به دیپلماسی اقتصادی رفتش بدم. جمهوری اسلامی از ظرفیت‌های متعدد، ظرفیت فرهنگی، ظرفیت اقتصادی فوق آمدن و تهدیدهای امنیتی در منطقه، در راستای تحقق، در راستای تمدن نوین اسلامی در منطقه چقدر حرکت کرده. جمهوری اسلامی اگر ارزیابی کلی رو انجام بدیم، ظرفیت‌های بالقوه بسیاری داره، اما متاسفانه به دلایل مختلف که اونها رو نام بردم خدمت شما، هنوز به اهداف خودش در سند 1404 و در سطح سیاست‌گذاری کلان کشور دست پیدا نکرد.
آقای عرب‌پور، برای تقویت دیپلماسی اقتصادی راهکارهایی تعریف میشه در دستگاه سیاست خارجی. به نظرتون اونا چی هست که باید پیرو به آنچه که الان آقای خلدوستی میگن ما این فهرست رو حواسمون باشه و رعایت کنیم؟
ببینید، در بحث توسعه روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران، ما باید توجه کنیم هم به سیاست‌های کلیمون که یک سری خط مشی‌ها مشخص شده. مثلا ما الان اولویت همسایگان رو داریم. شما الان می‌بینید دولت 13 گفته سیاست همسایگی اولویت منه. خب این برگرفته از سیاست کلی نظامه که شما برای ورود به بازارهای جهانی از منطقه گرایی شروع کنید، بعد به جهان گرایی برسید. یعنی شما اولویت رو بذارید همسایگان خودتون، تمدن نوروز خودتون و ایران فرهنگی بزرگی که الان ما داریم. یک راه اینه که اصلا نگرش ما به دیپلماسی اقتصادی در وهله اول تمرکز کنه به همسایگان. یک بازار بالای 600 میلیون نفری ما الان داریم که تنها 2.3% این بازار از آن جمهوری اسلامی ایرانه. خب این خیلی واقعا تأسف باره که ما مثلا نزدیک 2% از این بازار رو در اختیار داریم، در حالی که این بازار بازار ایرانه، این بازار بازاری که این ملت‌ها علاقمند به ایران هستن. مثلا شما فرض کنید آسیای مرکزی خودشون رو واقعا وابسته به فرهنگ ایران، به تمدن ایران میتونن. این یه نکته. نکته بعدی تو حوزه تسهیل و توسعه تجارت خارجی. تجارت خارجی رو هم اشتباه نگیریم، صرفا صادرات نیست. این نگاهی متاسفانه ما در کشور داشتیم چند سال قبل که ما فقط باید صادر کنیم وارد نکنیم، و خب این در نگاه‌های وابستگی‌های متقابل، نگاه‌های مدرن به تجارت برای کشورهای دیگر قابل پذیرش نیست که شما همش به ما صادر کنیم ما هیچی به شما صادر نکنیم. یعنی تجارت یک تبادل دو طرفه است، دو طرف باید با هم تراز داشته باشن. نکته دیگری که ما باید به اون توجه کنیم جذب سرمایه‌گذاری خارجیه. ما توی جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک چالش اساسی داریم و اون چالش تحریم هاست. یعنی ما تا زمانی که تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران ما پابرجا بمونه، تو جذب سرمایه ها مشکل خواهیم داشت و سرمایه‌گذاران خارجی میترسند که سرمایه‌شون رو به ایران بیارن. کار دیگری که ما باید با توجه به همین ظرفیتایی که گفتیم، ظرفیت تمدنی که ما میگیم، نکته مهمه، شنوندگان از اون در جریان باشن، هیچ وقت نروژ نمیتونه بیاد ادعای تمدن سازی کنه تو اروپا.
بله.
چون ظرفیتای ادعای تمدن رو نداره،
در حالی که پول زیادی هم داره.
بله، پول زیادی داره، کشور شاید توسعه یافته است. اما وقتی میگیم ایران میتواند یک بلوک تمدنی تشکیل بده، چون ایران در یک منطقه ای است که هارتلنده، چون ایران دو تا دریا در شمال جنوب وصل به آبهای آزاد، 15 تا همسایه که دومین کشور پرهمسایه جهان ایران، یک ظرفیت بزرگه، یک جمعیت بالای 80 میلیونی، جمعیت جوان متخصص، خب این سرزمین سرزمینی که میتونه ادعای تمدن بکنه و اون تاریخ چند هزار ساله. ما وقتی ما اینا رو کنارم قرار میدیم، ببینیم که جمهوری اسلامی ایران یک ظرفیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، منابع سرشار معدنی، منابع نفت و گاز، اینها رو داره. خب اینها قابلیت هست که باید بالفعل بشه. تو بالفعل کردن یه جایی موفق بودیم، یک جایی بسیار زیادی ناموفق بودیم که هم عوامل خارجی داره هم عوامل داخلی داره. الان کاری که ما میتونیم بکنیم تو حوزه ترانزیته، تو حوزه لوجستیک تجاریه، اگر این اتفاقات بیفته، ما بتونیم ایران رو هاب ترانزیتی منطقه بکنیم، قطعا از قبل شما میتونیم یک سری سوداوری های ارزی داشته باشیم و ایران رو بکنیم اون نقطه ثقل تمدن سازی، که بگیم تو اقتصاد و تجارت اینقدر الان ما دارای قدرت هستیم و دیگر کشورها رو به خودمون وابسته کردیم، یعنی هزینه زا کردیم قطع ارتباطشون رو با ایران، اون موقع میتونیم انشالله به سمت تمدن سازی هستیم.
این بازم درکم از همه گفته های شما دو نفر این هستش که ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تمدن سازی اسلامی باید که تمام کسانی که مسئولیت دارن نگاه جامع داشته باشن در فکر کردن و اتخاذ تصمیم و اقداماتشون. جز این شاید ما دوباره در همین حرفا فقط بمونیم. خیلی متشکرم. شما شنونده یه برنامه بندش و ارزم هستید از رادیو اقتصاد. اگر موافق باشید در دقایق پایان برنامه خواهش میکنم از آقای خدادوستی، با همه صحبتهایی که صورت گرفت، ما خب بالاخره مقاومتهایی رو هم در سطح منطقه اشاره کرد، من آقای عرب‌پور هم در سطح بین‌المللی داریم، ما یه پرونده باز بسیار پیچیده و طولانی مدتی داریم در مناقشه اتمی با امریکا و بقیه قدرت‌های جهان که در شورای امنیت هم صاحب رأی و نفوذن، ولی در این حال مسیر خاص خودش رو داره طی میکنه. با وجود اینها جنبندیتون از همه این صحبت ها چیست؟ ما در مزیت های فراوانی هم قرار داریم، اینو نمیتونیم ندیده بگیریم. یعنی اینها در یک طرف این صفحه تراز و محاسبات، این سمت دیگه، اون چه که میتونم تقویت بکنه ما رو چیه؟ شاید در یک دقیقه کنیم دقیقه بتونیم جمع کنیم.
متشکرم.
بله.
اول جمهوری اسلامی در سطح کلان باید به یک جنبندی برسه که متصدی اصلی در بحث دیپلماسی اقتصادی چه ارگانی هست. یک، در مرحله بعد از اینکه به تثبیت رسید، موقعیت خودش رو ارزیابی کرد، میتونه پرونده های متعددی که در منطقه وجود داره، ظرفیت های بالقوه‌ای که وجود داره اونها رو بالفعل کنه. به چه معنا؟ ادبیات دیپلماسی اقتصادی از اواخر 1380، اواخر این سالها بود که اصلا ادبیات دیپلماسی اقتصادی ترجمه شد و تعریف شد و کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شد. اما سال دقیق‌تر که خدمتون مطرح کنم 1394-95 بود که ادبیات دیپلماسی اقتصادی در سطح کلانتر تعریف شد و حتی در مناظرات انتخاباتی اخیر هم از اون جز سوالاتی بود که از کاندیداهای محترم پرسیده شد. اگر خدمت شما در یک جمله من مطرح کنم، ادبیات دیپلماسی اقتصادی که تعریف شده در سطح کلان جمهوری اسلامی باید متصدی اصلی این مورد رو مشخص کنه. جالبه بدونید که در وقتی که بخواد تعریف بشه، یعنی باید در اساسنامه اون ارگان، اون وزارتخونه باید مکتوب بشه و جزء اهداف و دستور و کارهای اون بخش قرار بگیره. بخش دوم، نگاه امنیتی هست که جمهوری اسلامی ایران علیهش حاکم هست و صرف پرونده‌های متعددی که جمهوری اسلامی داره و در قبال تحریم‌ها، در قبال شرایط متعدد و پیچیده‌ای که براش مشخص شده، مردی مثال میزنم، عراق، سوریه مهمترین اونها و ظرفیت‌های بسیار زیاد در منطقه جمهوری آذربایجان. اینها همه مواردی هست که من به صورت مستقیم خدمتتون مطرح کردم، اما این به این معنا نیست که جمهوری اسلامی نگاه به این بخش نداره، بلکه ما می‌بینیم فراتر از منطقه، جمهوری اسلامی در منطقه آمریکای جنوبی هم سرمایه‌گذاری متعددی انجام میده. این به این معنا نیست که جمهوری اسلامی در چارچوب و کانتکست منطقه خودش رو محصور کرده، بلکه نگاه بلند مدت با توجه به عملکردی که جمهوری اسلامی در سطح کلان و کنشگری‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میده ارزیابی می‌کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون، خیلی مطلب هست. من فکر میکنم که باید به این موضوع بیشتر از این ظرف زمانی برنامه نگاه بکنیم. به همین خاطر
30 ثانی اگر من این نکته رو خدمتتون عرض کنم،
من فکر میکنم بیش از شاید 30,000 ثانیه احتیاج داریم. ولی خب بفرمایید.
من فقط در همین مورد خلاصه کنم که اگر ما میخواییم تمدن سازی نوین اسلامی رو هر چه زودتر این ایده رو منطقه‌ای کنیم و جهانی کنیم، نفوذ نرم اقتصادی رو دست کم نگیریم. وقتی با ابزارهای اقتصادی و تجاری وارد کشورها میشیم، حساسیت‌ها کمتر است تا اینکه به صورت مستقیم تبلیغ فرهنگی و رسانه‌ای بکنیم.
این نیازمند اینه که شما در داخل یک نگاه جامع و یک پارچه‌ای به همه داشته‌ها تولیدتون داشته باشید و در این حال بتونید یک همراهی و همدلی از همه محصولات فرآورده‌تون ایجاد بکنید. نمیتونیم اینجا به گونه ناقص و پراکنده نگاه بکنیم بعد انتظار داشته باشیم اونجا یک برداشت جامع و پایدار پدید بیاد. این مسئله ما ابتدا باید در داخل میان خودمون حل و فصل بشه.
تعریف دیپلماسی اقتصادی باید در سند چشم انداز هم جایگاهش مشخص بشه. هدف جمهوری اسلامی در سطح کلان در منطقه باید باز تعریف بشه. جمهوری اسلامی در لحظه در موقعیت‌های پیچیده و حساس قرار می‌گیره. در وقتی که این سند تدوین شد، چالش هایی که جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل با اون مواجه هست به این حد مطرح نشد. ما چالش متعددی داریم و خلأ قدرتی که در منطقه به وجود اومده، جمهوری اسلامی باید بهترین استفاده را از این ظرفیت بکنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از دو مهمان گرامی، آقای خدادوستی و آقای عرب‌پور. ممنونم از این که به پرسش های ما پاسخ گفتید. شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30367 اظهار نظر کنید. به اتفاق همه همکارانم و مهمانان گرامی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی، رادیو اقتصاد. مصرف کنند، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران، به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران میکشن این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است.
13 آبان تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان روز شکست هیمنه پوشالیگ استکبار جهانی. 13 آبان مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار. 13 آبان روز بزرگ مرگ بر آمریکا. اجتماع خانوادگی ملت بزرگ ایران، دانش آموزان و دانشجویان. این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا. جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوگ میادگاه های نماز جمعه تهران ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و سپس را پیمایی به سمت دانشگاه تهران میادگاه نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارسنیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
اون که پر از درهم و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمترشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشت یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت